أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات مسئله اقتضای نهی، فساد عبادات و معاملات بود. در مقدمه دوم این مطلب محل بحث قرار می گیرد که آیا این مسئله جزء مباحث الفاظ هست و طبعا باید به ظهورات توجه کرد که ببینیم صیغه نهی ظاهر در فساد یا ظاهر در فساد منهی و عنه نیست، از جهت وضع یا از جهت اطلاق، و یا اینکه از مباحث عقلیه هست و باید به مقدمات عقلی، به وجوه عقلی، به قواعد عقلی مراجعه کرد برای اینکه ببینیم آیا بین حرمت و فساد ملازمه هست یا ملازمه نیست. ظاهر عنوان بحث در کتب متقدمین، مثلا در معالم یا قوانین، این است که این بحث بحث لفظیه، چون تعبیری که ذکر فرمودن دلالت النهی علی الفساد هست، کلمه دلالت را ذکر فرمودن. اما مرحوم صاحب کفایه و برخی دیگر از بزرگان کلمه اقتضا را آوردن که ظاهرش این است که این بحث بحث لفظی نیست، بلکه بحث عقلی هست و یه رابطه علی و معلولی برقرار هست، باید اون را مورد بحث قرار داد. به هر حال در این مسئله سه نظر وجود داره. نظر اول که مرحوم آخوند اون را تقویت فرمودن این است که این بحث از مباحث الفاظه و فرق دارد با بحث اجتماع امر نهی که اون بحث بحث عقلی بود، ولی این بحث از مباحث الفاظ هست. علی رغم این که ایشون عنوان مسئله را به عنوان اقتضا مطرح فرمودن، ولی در مقدمه دوم متمایل به این نظر هستن که این بحث از مباحث الفاظه. در مقام استدلال به این نظر ایشون می‌فرمایند چون در دلالت نهی بر فساد در معاملات یه نظری هست که نهی چنین دلالتی را دارد، با اینکه این قائل، کسی که قائل است مثلا نهی در معاملات دلالت بر فساد داره، این قائل ملازمه بین حرمت و بین فساد را انکار میکنند. پس لابد این قائل که انکار ملازمه میکند، نظرش به همون ظهور لفظی هست، به دلالت لفظی هست. و مرحوم آخوند میفرماین ما برای اینکه این قول را داخل این بحث و این مسئله قرار بدیم، ناچاریم که بحث را بحث لفظی تلقی بکنیم، و الا باید این قول را اصلا از داخل این بحث قرار ندیم، چون تمسک کرده به دلالت نهی بر فساد و انکار کرده ملازمه را. و اگر ملازمه نیست، پس چگونه چنین دلالتی برقرار هست؟ پس نشون میده که ایشون این قائل از راه لفظ پیش میاد، نه از راه عقل. بعدن ایشون یه اشکالی را مطرح میکنن. اون اشکال این است که میفرمایه ممکنه مثلا کسی بگه که در عبادت خب بین حرمت و فساد ملازمه هست، پس بنابراین در بحث عبادت دیگه بحث لفظی نخواهد بود، اونجا صحبت از ملازمه بین حرمت و فساد هست. بعد این اشکال را مرحوم آخوند جواب میدن به این که ما در عبادت هم میتونیم بحث را لفظی قرار بدیم، به این نحو که بگیم که آیا صیغه نهی دلالت التزامی دارد بر فساد در عبادت یا نه. در حقیقت وقتی ما دلالت را دلالت التزامی دانستیم، این شامل اون ملازمه هم می شود، یعنی ملازمه عقلیه در مقام اثبات به دلالت التزامی هست. وقتی بین یک دو چیز ملازمه باشه، خب در مقام اثبات و در مقام کشف دلالت التزامی وجود میاد بین اون لفظ و اون مقتضا، اون لازم دیگر. این دیدگاه مرحوم آخوند. برای توضیح کلام آخوند باید گفت که نظرشون این است که ملازمه‌ای که در بحث عبادت، یعنی ملازمه بین حرمت و فساد عبادت محل بحث، از قبیل ملازمه بین بالمعنی الاخصه که باعث می شد دلالت التزامی شکل بگیرد. حال اون که این اشکال بر صاحب کفایه وارد است که در اینجا بحث در اصل وجود ملازمه است، که حالا چه ملازمه بیین باشه، بیین بالمعنی الاخص باشد که دلالت التزامی شکل بگیرد، یا نه از قبیل ملازمه بیین بالمعنی الاخص نباشد، ملازمه عام باشد. ولذا این فرمایش مرحوم آخوند صحیح نیست. اشکال دیگری که بر فرمایش مرحوم آخوند وارد هست این است که بر فرض ما اینجا ملازمه را قبول بکنیم، این ملازمه بین نهی و عدم امر هست، نه ملازمه بین نهی و عدم ملاک هست، و ما برای اثبات فساد، عدم صحت، تنها این که اثبات بکنیم بین نهی و عدم الامر ملازمه هست کافی نیست، باید اثبات کنیم که نهی موجب میشد که ملاک هم وجود ندارد. بس ما اگر ملازمه هم بپذیریم در همین حده، ولذا ما به هیچ وجه نمیتونیم اینجا دلالت التزامی را مطرح بکنیم. مرحوم نائینی در اونجا میفرمایند که ما اگر ملازمه را هم بپذیریم، ملازمه بین نهی و عدم امر هست، نه ملازمه بین نهی و عدم ملاک. پس بنابراین اصل ملازمه را منکر هستن، تا اینکه شما بفرمایید که بحث در این است که آیا دلالت التزامی وجود دارد یا وجود ندارد. پس در این مسئله عرض کردیم قول اول قول مرحوم صاحب کفایه هست که اون وصفی که عرض شد تمسک کردن و اشکال اون وجه هم بیان شد. قول دوم قول مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هست که اینها قائل هستن این بحث عقلی هست، نه بحث لفظی. مرحوم آقای خویی می فرماین که اصلا اینجا لفظ، وجود لفظ مدخلیت ندارد در این بحث، حالا لفظ باشد یا نباشد. ما بحث میکنیم که آیا حرمت ملازمه دارد با فساد یا ملازمه ندارد، اهم از این که این حرمت از لفظ استفاده بشد یا از لفظ استفاده نشود، و بنابراین این بحث لفظی نیست. جهنمی فرمایند که قضایای عقلیه دو نحو است، گاهی قضایای عقلیه از نوع ملازمات عقلیه مستقله است که خود عقل به نتیجه میرسد، مثل بحث حسن و قبح عقلی. و گاه قضایای عقلی از نوع قضایای عقلی غیر مستقل است که برای رسیدن به نتیجه نیاز به ضم یک مقدمه هست. و می‌فرمایند این بحث ما از قبیل همون استلزامات عقلیه غیر مستقل است. البته باید نهی را از شارع یا حرمت را از شارع بگیریم، بعد بحث کنیم که آیا این حرمتی که شارع فرموده این ملازمه با فساد دارد یا ندارد. پس یه مقدمش که همون وجود حرمت هست از شارع گرفته میشه، بعد بحث میشه که آیا بین این حرمت و فساد ملازمه هست یا نیست. قول سومی که در مقام مطرح هست قول حضرت امام خمینی رضوان الله علیه هست، اونم این است که بگیم این بحث هم بحث عقلی هست هم بحث لفظی هست. اگر در مقام استدلال ما به وجوه عقلی تمسک کردیم و بحث روی این متمرکز شد که آیا ملازمه هست بین حرمت و فساد، شد بحث عقلی. اما اگر در مقام استدلال توجه شد به این که مدلول صیغه نهی چی هست، ظهور صیغه نهی چی هست، بحث از این جهت می شود بحث لفظی. پس این بحث می تواند هم جنبه عقلی داشته باشد هم جنبه لفظی داشته باشد. برای تعیین این که این بحث لفظی هست یا عقلی هست باید به نحوه استدلال مراجعه کرد. هر دو جنبه را این بحث دارد، ولذا ایشون می فرمایند که باید عنوان بحث را به جای کلمه دلالت که ظهور در لفظی بودن این بحث دارد، یا کلمه اقتضا که ظهور در عقلی بودن این بحث دارد، کلمه کشف را ما استفاده کنیم، بگیم این نهی عن شی هل یکشف عن فساده، که کشف هم شامل دلالت میشد هم شامل اقتضا میشد، همون ملازمه میشد که نهی و حرمت کاشف هست، به این معنا که اگر ملازمه باشه طبعا حرمت از لازم خودش کاشف خواهد بود، کشف خواهد کرد. ولذا این بحث هم جنبه عقلی دارد هم جنبه لفظی دارد. باید به نوع استدلال مراجعه کرد، نوع استدلال را ملاحظه کرد. به نظر می رسد که نظر مرحوم حضرت امام اقوا هست از اون دوتا نظر قبلی، و این بحث هم می تواند جنبه لفظی پیدا بکند هم می تواند جنبه عقلی پیدا بکند. گرچه البته اصل بحث بحث عقلی هست، ولی جا دارد بحث لفظی هم بشد که ما توجه به ظهور صیغه نهی داشته باشیم. خب این مقدمه دوم. مقدمه سومی که در اینجا مطرح هست اونم این است که این مسئله مسئله اصولی هست. چرا؟ به خاطر این که نتیجه این بحث کبرا واقع می شود برای استنباط. یعنی ما در این بحث اگر به این نتیجه برسیم که نهی دلالت بر فساد میکند، یا به عبارت دیگر ملازم هست بین حرمت و فساد، و طبعا میتوانیم این را کبرا قرار بدیم برای استنباط حکم شرعی و فقهی. مثلا بگیم که در این معامله نهی وارد شده، یا در این عبادت نهی وارد شده. شارع فرموده لا تصوم یوم العید، از صوم یوم العید شارع نهی کرده، و هر جا نهی باشد اونجا ملازمه هست بین نهی و فساد. خب به این نتیجه میرسیم پس ملازمه هست بین نهی از صوم یوم العید و فساد یوم العید. این میبینید که ملازمه بین فساد یوم العید و حرمت یوم العید در سایه این کبرا ثابت شد. استنباط حکم شرعی دست میابیم در سایه این کبرا، ولذا این بحث میشود بحث اصولی. مقدمه چهارم که اشاره میکنیم انشاءالله بعدا توضیح خواهیم داد، اونم این است که نهیی که در عنوان بحث ذکر شده ظاهرش این است که این نهی نهی تحریمیه، در این که شک نداریم، الا اینکه باید بحث کنیم که آیا نهی تنزیهی هم داخل بحث هست یا نه. خب مرحوم آخوند می‌فرمایند که ملاک بحث شامل نهی تنزیهی هم می‌شود. گفته نشود که آقا این ملاک بحث که عدم به اصطلاح ملایمت نهی مبغوضیت عمل با صحت عمل هست، این در عبادات میتواند نتیجه بخش باشه، اما در معاملات چه اشکال داره که یه معامله مبغوض باشه و صحیح هم باشد؟ در عبادات هست که میتونید بگید که آقا اگر نهی تنزیهی هم متوجه شد دیگه این مرجو شد دیگه نمیتونن مقرب واقع بشود، اما در معاملات که اینا نمیتونید بفرمایید که حالا مرجو شد باید حتما باطل باشه فاسد باشه. میفرمایند که حالا که خب فعل جمله شما قبول دارید که این ملاک بحث شامل عبادات میشود، ما باید بگیم که بحث ما عامه، ولو اینکه اون بحث ما که گفتیم عامه شامل نهی تنزیهی کراهتی هم می شود، بله در عبادات این نتیجه بخشه، در معاملات نتیجه بخش نیست، ولذا ما به صورت کلی میگیم که آیا نهی مقتضی فساد است، یعنی عام از نهی تحریمی و تنزیهی، گرچه این نهی تنزیهی فقط در عبادات چنین اقتضایی را دارد اما در معاملات چنین اقتضایی را ندارد، و چون در مورد عبادات این بحث نتیجه بخشه، ولذا عنوان بحث را ما عام میگیریم، به طوری که شامل به اصطلاح بحث نهی در عبادت ولو به صورت تنزیهی بشود. البته گرچه کلمه نهی ظاهره در خصوص تحریمی، اما ملاک بحث شامل نهی تنزیهی هم می شود. اون ملاک عبارت از این بود که مبغضیت سازگاری با قصد تقرب با تقرب ندارد، خب همین ملاک در نهی کراهتی هم هست. خب گفته نشد که این بحث در عبادات درسته، اما در معاملات که چنین بحثی نمیاد که بگید آقا به اصطلاح این مرجوحیت سازگاری با مقربیت ندارد، این بحث در معاملات پیش نمیاد. جوابش این است که درسته در معاملات این استدلال پیش نمیاد، اما ما برای اینکه بحث ما فراگیر باشه ما نباید بحث را اختصاص بدیم فقط به تحریمی، بلکه باید همون اطلاق بحث را شمولیت بحث را حفظ کنیم، ولی بگیم که این شمولیت البته در عبادات این به درد ما خواهد خورد، در معاملات به درد ما نخواهد خورد. نهی مقتضی فساد هست، بگیم که مراد از نهی عام از نهی تحریمی و تنزیهی هست، که این عام بودن البته در عبادات نتیجه بخش خواهد بود، در معاملات نتیجه بخش نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون ملاکی که گفتیم که عدم سازگاری بین مرجوحیت فعل و مقربیت اون و قصد قربت، این در عبادات صادقه در معاملات صادق نیست. خب ما چون ملاک عامه که انه بحث را عام مطرح میکنیم که شامل هم موارد نهی تحریمی بشود، هم موارد نهی تنزیهی بشود. خب بعد بحث می شود که آیا این ملاک بحث شامل نهی غیری هم می شود یا نمی شود، شامل نهی تبعی هم می شود یا نمی شود. انشاءالله در جلسه بعد به اون می پردازیم. الحمدلله رب العالمین.